بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبتی که در این چند روز شد عمدتاً مربوط بود به بیان علمین شیخ انصاری و آقای آخوند و نقد اینها و طبیعتاً برخی از انظار دیگه. عرض کردم دیروز محضر شما با توجه به این که پذیرش و عدم پذیرش اصل عدم تزکیه تأثیر زیادی داره در جای خودش در مباحث فقهی، مناسبه که در مجال حاضر یک تحقیقی صورت بگیره، ولو ما اسم این تحقیق رو تحقیق نهایی نمیگذاریم دیگه. انشاءالله با خودتون هست که اگر زمانی وارد این صحنه شدید خب برید مسئله رو تحقیق کنید. شاید اصلا دیروز اشاره کردم اینو کسی به عنوان موضوع تحقیق برداره و روش کار بکنه، دیگرانم استفاده کنن. حتی من اینو عرض بکنم احیانا اگر کسی بتونه حالا غیر پایان نامه یه چیز خوبی در حد 20 صفحه، 25 صفحه، حتی 15 صفحه، 30 صفحه در قالب یه مقاله در بیاره، میشه با برخی از فصلنامه‌های معتبر که ارتباطی با ما دارن صحبت بشه و چاپ بشه، دیگران هم استفاده بکنن. من خیلی با اینکه خودم هر حال میدونید قلم دستم قلم هست، ولی دعوت نمی کنم افراد زود قلم دست بگیرن، ولی در سن شما دیگه زود نیست. اگر با متد جدید روش‌های پذیرفته شده بتونید این کار رو هم انجام بدید، رسالتی است بر دوش من و شما. بگذاریم ببینید، ملاحظه کردید که آقای آخوند تو این 4 مثالی که داشت در 2 مثال از اصل عدم تزکیه استفاده کرد و در 2 مثال نپذیرفت. اون 2 مثالی که پذیرفت اونجایی بود که شک در قابلیت بود، قابلیت محل. حالا شبه حکمیه بود یا موضوعیه. اگر حیوان است که میداند مسوخه ولی نمیداند شارع مقدس، در مسوخ چه نظری داره؟ میشه شبهه حکمیه، شک در قابلیت به شبهت حکمیه. بعضی وقتا شک در قابلیت داره به شبهت موضوعیه که ما تعبیر میکنیم مصداقیه. مثل این که حیوانی از پدر و مادر غیر همجنس، مثلا از سگ و گوسفند یه حیوانی متولد شده، نشانه هایی از سگ داره، نشانه هایی از گوسفند داره. یه عده میگن این سگه، چرا شک داری؟ یه عده میگن این گوسفنده، کجا این سگه؟ خب این بنده خدا مانده. در حالی که اگر میدانست از کدام قبیل هست تردیدی نداشت. یا مثلا احتمال میده نوع ثالثی باشه که اگه باز معلوم بود حکمشو میفهمی. میخوام شبهه موضوعی درست کنم که برطرف کردنش به شارع ربطی نداره و این اختلافات بیرونی منشأ شک و شبهه شده. شبهه مصداقیه دیگه، موضوعیته. مصداقیه ما میگیم، اونا میگن موضوعیه. در اینجا ببینید ایشون در این 2 جا اصل عدم تزکیه جاری کرد. خب همین باعث شده که دیگه علمای ما، من نمیدونم شما چقدر غیر از نوشته و درس و کفایه رو نگاه میکنید، پشت صحنه خیلی خبره و اعاظم ما رضوان خدا بر همشون باد یه تراسی در اینجا درست کردن، به خصوص تو معنای تزکیه، بسیط مرکب، اگر بسیط مقید غیر مقید، باز تو اقسام قضایا به مناسبت این بحث رفتن تو اقسام قضایا، سالبه محصله، معدوله، موجبه معدوله، بعد مثالای زیادی که دارن. ولی جایی یه چیزی من دیدم خالیه، البته رگه هاش در کلمات عازم هست و منم از خیلیش از اونا آوردم، ولی کمتر بهش توجه شده. خب قابل توجهه و اون اینه که ما به تعبیر خود ما تراثمون و میراثمون از نظر آیات و روایات چیه. به عبارت دیگه اصل عدم تزکیه، حالا فارغ از جهات اصولیش و اینا که حالا بعد یه اشاره مختصری میکنیم، چقدر در نصوص ما باهاش هماهنگی شده و میتونیم نصوص هماهنگ پیدا کنیم، یا برعکس چه مقدار نصوص ناهماهنگ داریم. یه دفعه نکنه آقا ما به قول مرحوم امام اصل عدم تزکیه رو اصولی بحث کنیم، بعد آخر کار معلوم بشه که این همون که گفتم امامزاده یعقوبی است که خب اصل قضیه گفت و اصل قضیه ریشه نداره. اینه که من مایلم حالا یه جلسه و خورده‌ای در همین حد این رو با این نگاه با تراثمون، البته بازم تکرار میکنم، ببینید کار نهایی نمیخوام بکنیم چون بحث ما فقه نیست، بحث ما اصوله. نه 100% بگذاریم هیچی نه 100% وایسیم که بخواد یکی دو ما مثلا این بحث رو با بخیم صورت بدیم. اول میریم سراغ قرآن. در قرآن خب آیهی که مناسبه این کریمه هست، قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اجدو فیما اوهی الی محرما علا طائم یطعمه الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. داستان این آیه میدانید اینه که می آمدن سراغ پیامبر میپرسیدن که مثلا فلان قضا یا فلان فراورده در دین یهود حرامه. حالا مسیحی ها که خب آیین فقهشون همون آیین یهوده و بوده، خودشون چیزی نداشتن تحت عنوان شریعت، عمدتا با یهود بحث بوده که مثلا فلان چیز رو یهود حرام میدونن یا در تورات آمده، نظر شما چیه؟ پیامبر جواب دادن، البته با راهنمایی خداوند، که پیغمبر بگو در آنچه که به من وحی شده برای کسی که بخواد استفاده کنه علا طائم یطعم، اما من محرمی نمیبینم. اونایی که به من گفته شده یکی میته هست، یکی خون ریخته شده، چون عرب خون ریخته شده رو میپخت میخورد دیگه، خونی که از گوسفند و گاو شطور ریخته میشد اونا دور نمیریختن، دم مصفو، یا گوشت خوک که عین پنیری و پلشتی، فنه و رز، او فسقن، یا حیوان کشته شده ای که قرآن تعبیر میکنه به عین فسق، اون قربانی هایی که برای بت ها میکشتن، اوهل لغیر الله به، و نام بت رو میبردن، نام یه معبودی غیر خدا رو میبردن که قرآن میگه اون دیگه تعبیر به فسق میکنه، میخواد شدت پلشتی رو بگه او فسقن. پس ببینید پیامبر جواب اونا رو این میدن. حالا اگر مثلا یهود پیر و شهوم رو بر خودش حرام کرده بود، پیامبر میخوان بگن من حرام نمیدانم نمی کنم. البته به شما عرض بکنم این آیه در آغاز رسالت بود، حالا آغاز که میگم نسبت به آیه بعد، و الا بعد یه چیزایی هم اضافه شد. اون آیه مائده اومد حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اکل السبع، اون چند مورد که بیشتر از اینه، یعنی یه مقدار این بست پیدا کرد. مهم نیست که حالا چه مقدار بست پیدا کرده، مهم اینه که ببینید پیامبر اینجوری جواب میدن که ما مواردی که بهمون وحی بشه حرام میدونیم و الا غیر این رو حرام نمیدونیم. حالا عرض کردم دو مورد، سه مورد، چهار مورد در روایات، در آیات اضافه شده، خب اونا رو اضافه میکنیم. مطابق این استدلال اگر فقیهی قرآن رو نگاه کرد، سنت معتبر رو نگاه کرد، ولی راجع به مثلا مسوخ چیزی پیدا نکرد، راجع به حیوان متولده از پدر و مادر غیر هم خانواده چیزی پیدا نکرد، مثلا اگر مار بود خوب میگفتیم، اگر سگ بود، اگر گوسفند بود، حالا یه چیزی اومده فردا دانش روز مثلا حیوانات، الان میوه ها خیلیش دیگه پیونده شده، هم پرتقال، هم نارگیل، نمیدونم هم خربوزه است، هم طالبیه، هم چی، هم حال فردا چه میدونیم بشر به کجا میرسه و قاعدتا هم میرسه. ما در آینده با یه چیزایی در خوردنی ها، آشامیدنی ها، حتی ممکنه در آدم ها مواجه بشیم که ببینیم چی میشه، تا این دانش ها چی بگه. خب اگر ما این روند رو طی کنیم، ببینید بحث اینه که ما باید ببینیم چیا حرام شده و الا اباحه میاد. اگر بحث عدم تزکیه بود، آیا مثلا نواسی ارشادی هدایتی به اصل عدم تزکیه؟ حال ما اصل عدم تزکیه رو نمیخوام پیامبر اشاره کنن، چون همه چیز که نباید پیامبر بگن، حداقل ضدش گفته نشه، خلافش گفته نشه. خب طبق این آیه اگر یک کسی بگه آقا همونطور که پیامبر میگه لا اجدو فیما اوهی الیه علا طائم یطعمه، خب ما میگردیم. البته لا اجد پیامبر عدم الوجدان یدل علا عدم الوجود، ولی عدم الوجدان ما لا یدل علا عدم الوجود، ولی حکمن که اینجوریه، چون ما براعت جاری میکنیم، یعنی ما عملا اگر چیزی یافتیم نیافتیم چه کار میکنیم؟ اصل عدم تکلیف رو جاری میکنیم، اصل اباحه جاری میکنیم. منتها پیغمبر بعد از جستجو نمیگن شک دارم، ما ناچاریم بگیم. فرق بین معصوم و غیر معصوم همین هاست، اما از نظر حجت داشتن که فرض اینه که در اصول حجت فرق نمی کنه. یعنی فقیه هم میتونه بگه لا اجدو فیما تتبعتو فیما تفحصتو من الكتاب و سنت و ضروریات الفقهیه و الاسناد الملفوظه و اللبیه حرمت مثلا فلان چیز رو. خب شبه موضوعیه باشه یا حکمیه باشه، چون موضوعیه هم اگر تونستیم برطرف کنیم، نتونستیم اونم همین اصول مرخصه میاد. حالا حکمیش رو بگید، حالا من خیلی درگیر ریزش نشیم. فقط اینجا دوستان چیزی که ممکنه شما مطرح کنید اینه که مگه قرآن نداره در همین آیه الا ان یکون میتتن، الا ان یکون میت هستن، اینه که داره. خب میت دو مصداق داره، میته واقعی حقیقی که داریم میبینیم، مثل گوسفندی که مات حتف انفه، و میته ای که با اصل عدم تزکیه درست میکنیم. یعنی یا بگید میته کنایه از غیر مزکاست، غیر مزکا هم چه به وجدان چه به اصل، اصل عدم تزکیه. پس یک کسی بگه آقا این مواردی که آقایون مثل آقای آخوند اصل عدم تزکیه جاری کرده مخالف این آیه نیست، و هر کس دیگه غیر آقای آخوند، چون داخل در میتتن میشه، میتتن یعنی غیر مزکا، غیر مزکا هم حقیقی و حکمی، هر دو رو شامل میشه. ببینید این حرف رو شما نزنید، کسی نزنه که بعد بخواد اصل عدم تزکیه رو زنده کنه. اولا میت یک معنای ظاهر عرفی داره که ما با حجت باید ازش خارج بشیم، یعنی اگر توسعش میدیم باید با حجت باشه. همینطور که نمیشه گفت مراد از میت غیر مزکا هست، غیر مزکا هم چه به وجدان چه به اصل. میت لغت هست، نگاه کنید میته رو میگه حیوانی که مات حتف انفه، همون که میگیم مرد. ما هم در فارسی اگر یه گوسفندی سر ببرن میگیم کشتنش، بمیره میگیم مرد. حیوانی که میکشنش نمیگیم مرد، چنانچه که حیوانی که مرده نمیگیم کشته شد. این آقا تو عرب هم هست، عرب هم میگه مذبوح، ذبیحه و میته، اینا رو مقابل هم میاره. کار به دین هم نداره، چون لغت که مسلمان نیست که، لغت چه عرب چه غیر عرب اصلا بیدینه، لغت دین نداره که. لغت وقتی میخواد میته رو معنا کنه میگه مات حتفن. خب آیه اینم میگیره، شاهدش هم اینه که بعد او فسقن اوهله لغیر الله، که یکی از مصادیق غیر مزکای شرعی جداگانه میاد، اونو جداگانه میاره. او فسقن اوهل لغیر الله به، یا اونجا میگه وما زبه علن نصب، اون آیه دیگه. معلومه که میته میته لغوی و عرفیست، بنابراین توسعش بدیم به غیر مزکا، دو دفعه غیر مزکا را بازش کنیم به غیر مزکای حقیقی که مثلا دید چشممون که درست نکشت، و غیر مزکای به اصل درست نیست. از این که بگذریم، ببینید اینجا در واقع یک دور داره درست میشه اگر ما بخوایم استدلال کنیم، یعنی میته رو توسعه بدیم. چون توسعه دادن میته به غیر مزکا حتی با اصل استصحاب متوقف بر اینه که کسی از این آیه خلاف اصل عدم تزکیه استفاده نکنه، یعنی متوقف بر اینه که آیه اطلاق نداشته باشه. اگر آیه اطلاق داشته باشه و کسی بگه لحن آیه اینه که تا اگر دیدید فتوا بدید، ندیدید بگید حلاله، خب دیگه زمینه برای اصل عدم تزکیه نیست. جریان اصل عدم تزکیه متوقف بر نبود اطلاقی است در آیه، یعنی تا اطلاق نزنید اصل عدم تزکیه ندارید. در حالی که شما میخواید اطلاق با چی بزنید؟ با جریان اصل عدم تزکیه. یعنی بگید حلیتی که از این آیه در میاد شامل شبهات حکمیه و موضوعیه در جایی که شکی در خصوصیت داریم نمیشه. ما میگیم چرا نمیشه؟ آیه داره میته و دم مسوح چی و چی چرا شامل نمیشه؟ بگید به خاطر اصل عدم تزکیه. یعنی اطلاق آیه رو قبول نمی کنید به خاطر اصل عدم تزکیه، در حالی که اصل عدم تزکیه کی پا میگیره؟ وقتی اطلاق آیه نباشه. وگرنه آقا این استدلال چه اشکالی داره که کسی بگه آقا ما این آیه رو گرفتیم، حالا هر مقداری از این آیه خارج شده رو چشم میذاریم، چون در آیه مائده چند چیز اضافه شده، در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله چند چیز اضافه شده، همه رو چشم میذاریم، ولی بقیهش که نشده، مثلا گوشت خرگوش فرض کنید نشده، نمیدونم بعضی از حیوانات دیگه نشده باشه، یا نسبت به بعضی از مثلا ممکن یه حیوانی شده ولی استعمالات دیگرش نشده، خب ما به این آیه عمل میکنیم. پس این رو ما نیام توسعه بدیم میته رو در این آیه و بعد همه عرض کردم حملش کنیم بر غیر مزکا، بر غیر مزکا. اتفاقا آقای آخون مخالفه. حالا جالب اینه که حالا ما که با آقای آخون الان بیشتر درگیریم، ایشون میدونید با استادش مخالف بود، گفت لازم نیست شما میتر رو توسعه بدید، استاد میتر رو توسعه میده، شاگرد میگه نه نمیخواد توسعه بدید، میتر هم معنی خودش داشته باشه، منتها یه غیر مزکا هم ما اضافه میکنیم. میخوام عرض کنم این مطلب خوشبختانه این اراضی که ما داریم، خب میدونید با فتوای مشهورم موافقه، مشهور بزرگان، حالا من نظرم مشهوره ولی تو این کلمه یقین ندارم، گمان دارم، حدس مثلا نزدیک به یقینه ولی یقین نیست، حالا بیشتر از علم و حرف نزنیم، که اصلا مشهورم همینو میگن، لومه یادم از همون وقتایی که حالا یا میخوندیم یا تدریس میکردیم که اگر یه حیوان شک کردید استفاده کنید، حتی یادم هست یک روایتی از محمد ابن مسلم اونجا داری که اگر چیزی رو یقین کردید نخورید، اگر شک و تردید دارید فکل بخورید و استفاده بکنید. حتی اینا همش مثلا مال شاد بود 25 سال پیش، من تو ذهنم از اون زمان ها هست اینجور بگذر. پس ببینید من فکر میکنم از نظر قرآن ما این رو داریم، بازم من بهتون عرض میکنم ما داریم طرح بحث میکنیم، یعنی یه پرونده باز میکنیم. حالا یه کسی این استدلال رو و این آیه رو توجه کنه، قبول کنه، در عین حال اصل عدم تزکیه رو هم بپذیرد، اون یه حرف دیگه است. ما هم الان علل حساب رد مطلق نمیخوایم بکنیم، میریم سراغ نصوص. نصوص خب فضای بیشتری رو باز کرده. خب حالا فرض کنید راجع به اون مورد استثناء قائل میشیم، معناش اینه که پس اصل عدم تزکیه کلن ثابت شد، یعنی اگر در قبله هم شک داریم، در خصوصیت حیوان هم شک داریم، اینو بگیم. این اولا، یعنی من حرف شما رو میگم میپذیریم قبول، خب اون یه مورد بسیار خوب. اگه یه جایی فرمودن باید این ثابت بشه مثلا، بسیار خوب، اون مورد. اما اون اصل عدم تزکیه ثابت شد با این گسترده هیچ نشد که. این اولا. ثانیا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اگر کسی بگه به قرینه همین اهل لغیر الله، یا اون آیه مائده چیه؟ بله بخونید شما حفظید. حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، از این تأکیدی که داره ما اهل لغیر الله به، اون لم یذکر اسم الله علیه یعنی ذکر اسم غیر الله علیه. دو مطلبه، این لم یذکر اسم الله علیه یعنی باید احراز کنیم که باید اسم خدا برده شده باشه؟ یعنی اسم خدا بردن شرطه یا اسم غیر خدا بردن مانعه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه فضلا؟ در شک، در فراموشی، در جهل. بلد نبود، نبود، هیچی نبود، سر برید. یادش رفت، سر برید. اگر گفتیم نام خدا بردن لازمه، ولی چه بسا بگیم نه، نام غیر خدا بردن مانعه. این که دوستم سوال کردم، من این عرض کردم دوستان این مطلب خودش خیلی جالبه و خیلی جاها به درد میخوره. بعضی وقتا مثلا مثل همین جاها، همین یه مثال، یک آیه داره اوهل لغیر الله، این که نام غیر خدا رو برده باشن حرامه، یعنی نام غیر خدا رو بردن مانعه. بعضی هم داره که اگه نام خدا برده نشه، یعنی باید نام خدا رو ببرید. خب اینجا چه کار کنیم؟ بگیم این شرطه یا اون مانعه؟ هر دوشو بگیم که معنا نداره، که همین که گفتیم این شرطه دیگه اون مانع بودنش کافیه. نمیشه یه وقت تو ذهنتون که خب هر دوشو میگیم، هر دوش لغوه، دو تا جعل لغوه. در مکاسب یادم اون شرط عوضین که میگفت قدرت بر تسلیم، بحث میشد قدرت بر تسلیم شرطه یا عجز مانعه. اگر قدرت بر تسلیم شرطه، شما ماشینتون دوز برده نمیتونید بفروشید، چون شک در قدرت دارید، شاید پیدا نکنید دوز رو. ولی اگر عجز مانعه، شما ماشین گم شده رو میتونید بفروشید. حالا کسی حاضره بخره، میگه من ارزونتر بده میخرم، خب شما نمیدونید میتونید پیدا کنید یا نه، احراز عجز نکردید. قدرت شرطه یا عجز مانعه؟ و ها کذا مثال. آیا رشد شرطه در صحت معامله یا سفاحت مانعه؟ خب یه جا میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ظاهرش در چیه؟ شرطیت رشد. اما یه جا دارد که در خیلی از روایات متون فقهی معامله سفیه باطله. معامله سفیه باطله غیر از اینه که معامله رشید صحیحه. در هر صورت اینم یه جوابه که کسی بگه کنایه از اونه. نه که بدونیم، یعنی موضوع باید محقق بشه. واقعه، 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 منتها همیشه واقع طریق داریم ما به واقع. درسته شراب واقعی حرامه، اما شما همیشه با چی سر کار دارید؟ با شراب معلوم. در اینجا هم همینطوره. ما نمیخوایم بگیم میته معلوم، که اگر میته مجهول بود واقعا حلال باشه. نه، حکم واقعیه. درست شد؟ پس میته شد واقعی. خب میته مات حتف انتهیش که بحث نداره. درست؟ اگر ما لغت هم نگاه کنیم، مورد مشکوک رو هم میگیره. مورد مشکوک که سرش رو بریدن، خونش اومده، ما تا خصوصیت شک داریم. اگر بخواد بگید این مصداق از این واژه خارجه، باید چی جاری کنید؟ اصل عدم تسکیه. عدم چی؟ اصل عدم میته که میشه تسکیه. بگید اصل میته بودن. نه، اصل میته بودن نداریم که. اصل عدم میته که میشه عدم تسکیه. به هم میریزه بحث. حالا تأمل کنید. به قول معروف خیس بخوره. بله آیه همینه، منتها قرینه داریم. بله زا عرض کردم اگر یه دلیل شرطیت علم و گفت یکی مانعیت جهل و اون وقت دیگه ویلام لا تکلو مما لم یذکر اسم الله علیه، ظاهرش اینه که نام خدا بردن شرط جواز اکل، این درسته. منتها با توجه به آیات دیگه که اونا گفته نام غیر خدا مانعه، حالا معنا کنید دوتاش هم که نمیتونه باشه، یا باید شرطیت نام خدا بردن رو بیارید اینو توجیه کنید، یا اینو بیارید اونو توجیه کنید. البته قدر متیقنش همینه که نام غیر خدا بردن، ولذا اگر واقعا نرسیدین شبهه مفهومیه شد، اینجا میشه شبهه مفهومیه حکمیه، دائره بین اقل و اکثر. حد یقینی رو میگیریم بقیه رو رها میکنیم. حد یقینیش کجاست؟ اونجایی که نام غیر خدا برده شده باشه، نام غیر خدا برده شده باشه. حتی بعضی هم دارن آن نترسید، بعضی گفتن تسمیه شرط ذکریه و فراموش هم کرد اشکال نداره، یا غفلت کرد میتونه استفاده کنه، گفته شده.
نام غیر خدا بردن یادش هم باشه
اگه اسم
نبره مشکل نداره.
حالا اونش ممکنه باز ضرورت فقه استثناء بزنه، مثلا همینه. حالا اگر یه چیزی ضرورت فقه یا یه حدیثی استثناء زد، اون هرچی استثناء زد، هر مقداری زد میریم، هر مقدار نزد باید میسیم دیگه، همینطوره. ببینید یه سری هم بزنیم به روایات. عرض کردم اول ببینیم تراثی که از معصوم رسیده چیه. این صفحه 691 رو دارید؟ نه دارید. ببینید ما یه سری روایات داریم، حالا امروز یه بخشیشو میرسیم انشاءالله تا فردا دستون برسه. یه سری روایات داریم که مؤید همین چیزیست که از قرآن استفاده شد. از قرآن چی استفاده شد؟ حالا به نظر ما این که اصل عدم تزکیه اینجور نیست که به راحتی جاری بشه، حداقل این مورده که آقای آخون گفت جاری نیست. این که میگم حداقل، چون در برخی از شباهات مصداقیه که ناشی از خصوصیت نشه اونو ما انکار نمی کنیم. من همینجا بگم، نمیخوام بگم اصل عدم تزکیه اصلا مورد نداره، به این شکلی که آقای آخون میگه ممکنه کسی خدشه بکنه با این بیانی که الان داریم. ببینید بعضی از روایات داریم، حالا تا فردا دستتون برسه، که اگر میگه اگر کسی پرنده ای رو فرستاد برای شکار، باز، عقاب، از این حیوانات شکاری تربیت شده فرستاد، اینم شکار کرد، ولی شک کرد که وقتی که این پرنده رو رها کرده و فرستاده آیا نام خدا رو برده یا نه، چون وقتی که رامی به اصطلاح، یعنی اونی که پرنده رو رها میکنه، صیاد، صائد، حالا اون صائد در واقع پرنده است، حالا به سبب میگیمش صائد به شخص، باید نام خدا رو ببره، نمیدونه نام خدا رو برد یا نبود، هول شد، یادش رفت، یا مثلا چی کرد، شک میکنه، در نتیجه شک میکنه تزکیه شده یا نشده، شکش هم شبهه حکمیه است یا مصداقیه، به قول آقای موضوعیه، موضوعیه است دیگه، چون برطرف کردن شک به شارع ربطی نداره که. آقا روایت داره که میتونی استفاده کنی، میتونی بخوری. خب اگر استصحاب عدم تزکیه جاریه، به چه مبرر شرعیشون میتونه بخوره؟ این حیوان بالاخره یه روزی مذکر نبود، حداقل قبل از این که وقتی زنده بود. حالا نمیدونه میتونه بخوره یا نه، استصحاب عدم تزکیه. حالا من یه چیزی به شما بگم، خیلی ذهن شما رو به هم میریزه، ولی ما تو این به هم ریختنا ابا نداریم. اصلا ممکنه کسی بگه ما استصحاب هم نمیخوان. دیدم بعضی از دیروز رفقا دوستان اینا هی میان میگن آقا حیوان زنده با مرده فرق میکنه. اگر فرق میکنه شما چطور استصحاب میکنید در شبهات موضوعیه؟ میگه وقتی زنده بود نمیشد خوردش، حرام بود، حالا که مرده اصلا موضوع عوض شده. که البته من دیروز دفاع کردم، نه عرفاً عوض نشده. عرفاً میگن این حیوان مثلا این حیوان یک ساعت پیش زنده بود، حالا مرد، حالا کشته شده. و این مردن و نمردن رو از تغییر حالات میدونن. مثلا کسی که فرض کنید قبل از بیهوشی بعد از بیهوشی، مجتهد شک میکنیم بعد از بیهوشی میشه ازش تقلید کرد یا نه؟ مثلا خب بیهوشی و باهوشی از حالات حساب میشه. حالا یه چیزی مثل این بگیم. ولی امروز میخوام بهتون عرض بکنم اصلا یه کسی بگه ما استصحاب هم نمیخوایم، ما میخوایم حکم به جواز عقل کنیم. جواز عقل مبتنی بر چیه؟ تزکیه. شما تزکیه رو ثابت کن، جواز عقل بگو. همی که نتونی تزکیه رو ثابت کنی بگید آقا جواز عقلم نمیاد. این خیلی اثر داره ها، یعنی خیلی جاها ما استصحابم نمیخوایم. اونی که مدعی حکم اثباتیه باید موضوع رو درست کنه. خب موضوع درست، شک داریم، اصلا کار به حالت سابقه هم نداریم. این حیوان مزکاست نمیدونم. خب نمیدونی هیچی، نخوردی که، چون خوردن مجوز میخواد. حالا مزکا شارع گفته باید مزکا باشه تا بخوری، من نتونستم احراز کنم مزکا. نمیخواد احراز کنم که غیر مزکاست ولو به استصحاب. اگه کسی این حرف بزنه چی میگی؟ باشه ها، این حالا میرسیم شاید بحث کنم. ببینید اجمالا در اینجا روایت اینجوری میگه میتونی بخوری. خب اگر اصل عدم تزکیه است پس این روایت چی میشه؟ اصالت و صحه در کار خودم اجمال. نه هر چی میخوام بگیم نشد. قاضی طراق مال باب نماز و حج اینجا میاد. از من نپرسید، اشکال کرد، من دارم باشه تا فردا دیگه آنه.